صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، ولی مطالب دیگر هم داریم، از جمله در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پکتیا. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت از ولایت پکتیا دیدن می کند. جنازه نویسنده افغان سعدالدین شپون به کابل رسید. امریکا از چین روسیه خواسته است علیه کره شمالی اقدامات مستقیم انجام بدهند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز عازم ولایت پکتیا شد. در این سفر یک هیئتی از مقامات دولتی با او همراه می باشند. سفر رئیس جمهور غنی به ولایت پکتیا در یک زمان صورت می گیرد که مردم پکتیا درباره غصب زمین ها در این ولایت و عدم توجه حکومت مرکزی به مشکلاتشان شکایت دارند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. جنازه ادیب نامدار افغانستان استاد سعدالدین شپون امروز به کابل رسید. استاد شپون روز یک شنبه گذشته 10 ماه سپتامبر به سن 84 سالگی در ایالت ویرجینیای آمریکا از جهان چشم پوشید. در میدان هوایی کابل مقامات و دوستداران آقای شپون به پیشواز جنازه او رفتند. جنازه طبق وصیت استاد شپون در لغمان به خاک سپرده می شود. استاد شپون ادیب نامور و ناول نویس افغانستان است که ده ها کتاب را به قید قلم در آورده است. حکومت افغانستان می گوید عملیات موسمی شورشیان را مهار کرده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت عملیات تعرضی نیروهای دولتی تلفات سنگین به شورشیان وارد کرد و از فشار آنها کاست. در موسم تابستان فشار و عملیات مخالفین زیاد بود، اما در نتیجه عملیات تعرضی و تهاجمی ما تلفات زیاد به دشمن وارد شده است، لذا جنگ و فشار آنها کاهش یافته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می افزاید که افزایش حمایت آمریکا و ناتو از نیروهای افغان و فشار بر پاکستان هم در این راستا نقش مؤثر داشته است. بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان راشد خان برای اشتراک در مسابقات بیگ بش استرالیا انتخاب شده است. راشد خان اولین بازیکن افغان است که در این بازی های معتبر 20 اوره کرکت جهان به نمایندگی از افغانستان بازی می کند. مقامات لیگ بیگ بش می گویند که راشد خان توانایی خود را در بازی های 20 اوره ثابت کرده است. راشد خان علاوه بر بازی خوب در تیم ملی افغانستان، در بازی های 20 اوره تجارتی هند، بنگلادش و وست اندیز نیز خوب درخشیده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که حکومت پاکستان از آنها تقاضا کرده است که فعالیت خود را در یک منطقه قبایلی در جوار افغانستان متوقف بسازد. در اعلامیه روز پنجشنبه این سازمان آمده که این اقدام اسلام‌آباد عملیات 14 ساله دکتران بدون سرحد در کرمیجنسی را پایان می‌بخشد. منطقه کرمیجنسی در چند سال اخیر شاهد ده‌ها حمله شبه نظامیان بر اقلیت شیعه ها بوده است. ایالات متحده از چین و روسیه خواست اقدامات مستقیم را برای مهار کردن کره شمالی انجام بدهند. این در حالی است که کره شمالی امروز صبح دومین راکت قاره‌پیمای خود را آزمایش کرد. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون طی اعلامیه اظهار داشت چین بخش اعظم نفت کره شمالی را تهیه می کند و بیشترین تعداد کارگران کره شمالی در روسیه استخدام شدند. با گفته آقای تیلرسون، این دو کشور باید عدم تحمل خود را به چنین اقدامات کره شمالی نشان بدهند و اقدامات مستقیم را علیه آن مد نظر بگیرند. کره شمالی امروز صبح زود راکت دیگری را بر فراز جزیره هوکایدو ژاپن پرواز داد. در این مورد مقامات ژاپن و کره جنوبی معلومات دادند. وزارت دفاع کره جنوبی اظهار داشت این راکت به ارتفاع 770 کیلومتر فاصله 3700 کیلومتر را طی کرد که برای هدف قرار دادن جزیره گوام آمریکا کافی می باشد. بعد از اینکه رئیس جمهور ترکیه نگرانی غرب در مورد خریداری اسلحه روسی از جانب ترکیه را رد کرد، انقره می گوید این کشور باز هم یک متحد متکی به ناتو باقی می ماند. ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه به نشست خبری روز پنجشنبه گفت رابط خوب انقره با مسکو به معنی مقاطعه با غرب نیست. هرچند چنین رابط باعث ناراحتی برخی متحدین شده است. خریداری سیستم دافع هوای S-400 از روسیه که انقره آن را روز سه‌شنبه اعلان کرد، برخی از کشورهای ناتو را نگران ساخته است. این مهمترین اسلحه است که ترکیه از یک کشور خارج از ناتو خریداری می‌کند. قیمت این اسلحه 2.5 میلیارد دلار تخمین شده است. روسیه می‌گوید رسیدن به یک توافق برای ایجاد منطقه چهارم امن در سوریه نزدیک شده است. الکساندر لاورتینوف، میانجی بلند رتبه روسیه، دیروز در آستانه گفت ترکیه و ایران حامیان عمده گفتگوهای صلح سوریه که در پایتخت قزاقستان جریان دارد برای ایجاد این منطقه امن به امضای یک توافق نزدیک شدند. انتظار می‌رود که در نتیجه گفتگوهای آستانه روی ایجاد این منطقه امن در نزدیکی سرحدات ترکیه در شهر ادلیب توافق صورت گیرد. روسیه و کشور همجوار آن بلاروس تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی سرحدات شرقی ناتو آغاز کردند. این عمل تشنج را در مناسبات مسکو و غرب بیشتر ساخته است. مسکو و منسک میگویند در این تمرینات نظامی به نام زپت 2017 که 14 سپتامبر آغاز و تا 20 سپتامبر در بلاروس و بخش‌های غربی روسیه دوام می‌کند، رسما 12700 نظامی سهم خواهند داشت. اما مقامات غربی گفتند در این مانور شاید تا 100,000 نظامی اشتراک نماید. با گفته آنها در زمانی که مقابله بین غرب و روسیه به خاطر تجاوز روسیه در غرب اوکراین بیشتر شده، روسیه می‌خواهد با این تمرینات زور بازو نشان بدهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی جهت ارزیابی وضعیت امنیتی و بازدید از قلعه اردوی 203 تندر امروز عازم ولایت پکتیا گردید. شاه حسین مرتضوی، سرپرست سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت سفر رئیس جمهور غنی بیشتر متمرکز به موضوعات امنیتی در ولایات جنوب شرق، به خصوص پکتیا است. جاوید حسن‌زاده در کابل با جزئیات بیشتر.
بله، سلام آقا صاحب خدمت شما. قسمی که گفتین رئیس جمهور افغانستان امروز به سلسله سفرهایی که در ولایات دیگه افغانستان داشته به خاطر بررسی از وضعیت امنیتی ولایت افغانستان، امروز به اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان سفر داشت به ولایت پکتیا که در اوج هدف از سفرش بازدید از قلعه اردوی 203 تندر و بررسی وضعیت امنیتی ولایت جنوب شرق می باشد. به گفته شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که لحظات پیش با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که رئیس جمهور افغانستان سفر با بریدملان، با سربازان و برخی از مقامات ولایت پکتیا هم دیده بازدید میکنه و بیشتر موضوع سفر رئیس جمهور افغانستان موضوعات امنیتی ولایت پکتیا میباشه. رئیس جمهوری افغانستان همچنان شاه حسین مرتضوی گفت که رئیس جمهور افغانستان با شمار از مردم هم در جریان سفر یک روزه که به ولایت داره دید و بازدید میکنه و در مورد مشکلاتشان با اونا گفتگو میکنه تا راه حل را برای مشکل مردم ولایت پکتیا هم دریافت کنه. و این در حال است که رئیس جمهور افغانستان پیش از این به ولایت هلمند، بلخ، هرات و ننگرهار هم سفر کرده بود و در اوج از قلعه اردوها و وضعیت امنیتی از ولایت هم بررسی داشته. بله آقا.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت پکتیا توضیحات میداد. در امتداد روز باز هم درباره سفر رئیس جمهور به این ولایت معلومات بیشتر خواهیم داشت و با شما در میان خواهیم گذاشت.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، امریکا‌ز اینترستس آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
در حالی که فقط چند روز به آغاز فصل خزان باقی مانده است، وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات موسمی طالبان را که در بهار گذشته آغاز شد با عملیات تهاجمی و پیشگیرانه خود توانست مهار کند. طالبان با آغاز فصل بهار عملیات منصوری خود را آغاز کردند. آنها در چند ماه گذشته کوشش کردند که ساحه نفوذ خود را گسترش دهند، ولی به تصرف کدام منطقه مهم دست نیافتند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان با اینکه چند روز از فصل تابستان باقی مانده میگوید که شورشیان طالب در عملیات منصوری خود کدام پیشرفت نظامی مهمی نداشتند. حملات شورشیان در افغانستان عموماً در فصل بهار آغاز و در تابستان به اوج خود میرسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که با عملیات پیشگیرانه خود شورشیان طالب و گروه‌های دیگر را سرکوب ساخت و آنها نتوانستند پلان‌های خود را عملی سازند. شورشان طالب با آغاز بهار عملیات منصوری خود را اعلان کردند و سعی داشتند مناطق نفوذ خود را در سرتاسر کشور گسترش دهند. اما جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال حاضر در تمام ساحات در حالت تعرض قرار دارند. در فصل تابستان فشار مخالفین و عملیات آنها زیاد بود، ولی در نتیجه عملیات تعرضی و تهاجمی و ضربات هوایی ما تلفات زیاد به آنها وارد شده است، لذا جنگ و درگیری ها و فشار کاهش یافته است. ما در تمام ساحات در تعرض هستیم و در هر جایی که دشمن را در میابیم مورد حمله قرار می دهیم. چند روز پیش مقامات نظامی افغانستان و پاکستان در حضور نظامیان مأموریت حمایت قاطع ناتو در مقر وزارت دفاع در کابل جلسه داشتند. اعلامیه اردوی پاکستان گفت که هر سه جانب در این جلسه متحد شدند که گروه دولت اسلامی یا داعش را در منطقه ریشه‌کن می‌سازند. اعلامیه از قول اشتراک کنندگان این جلسه گفت که این گروه را از طریق شریک ساختن معلومات، تلاش‌های مشترک و همکاری گسترده میتوان از بین برد. ولی جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که در این جلسه نه تنها در برابر گروه داعش بلکه در برابر تمام گروه‌های دهشت افغان تعهد عملیات شد.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو به نشر می‌رسد. مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. وزارت صحت عامه افغانستان تایید می‌کند که به دلیل نامی‌ها در برخی مناطق شماری از مراکز صحی موقتاً مسدود شدند. احمد جان نعیم، معین پالیسی این وزارت، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت تلاش می‌نماید تا به همکاری مردم محل و مستفیدان این مراکز صحی را دوباره بازگشایی نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد بسته شدن شماری از مراکز صحی در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور می‌گوید تعداد مراکز بسته شده صحی کمتر از ارقامی است که سازمان صحی جهان به نشر رسانیده است. احمد جان نعیم، معین پالیسی وزارت صحت عامه، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مراکز به خاطر ناامنی‌ها موقتاً بسته شده و آنان تلاش می‌نمایند تا به همکاری بزرگان محل و مردم آنان را دوباره باز نمایند.
45 مرکز صحی را که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه، بعضی از ایام شاید فعال باشه. من فکر نمی‌کنم که بیشتر از 5 تا 30 مرکز ما مسدود باشه و او هم معمولا موقتی می باشه. بعد از بحث و گفتگو از طریق مداخله متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه. هیچ کس هم موقتی است.
آقای نعیم همچنان گفت این وزارت به خاطر دسترسی مردم به خدمات صحی در مناطق دوردست این کشور راهکارهای جدید را روی دست گرفته است. این سخنان در حال مطرح می گردد که سازمان صحی جهان به تازگی گفته است از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون 164 مرکز صحی به دلیل ناامنی ها در افغانستان بسته شده است. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از سازمان صحی جهان گفته است با بسته شدن این مراکز حدود 3 میلیون افغان از خدمات صحی به بهره شدند. پیش از این نیز به علت هشدار مخالفین مسلح از بسته شدن چندین مرکز صحی در ولایات فرا و بادغیس سخن زده شده بود. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر 2700 مرکز صحی در سراسر این کشور فعالیت دارد. در این حال کمیسیون صحت مشان و جرگه نیز مسدود شدن شماری از مراکز صحی در برخی ولایات این کشور را تایید کرده میگوید وزارت صحت عامه باید به خاطر بازگشایی این مراکز تلاش‌هایش را بیشتر سازد. نثار حارس یکتن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت افغانستان حاکم هستند در اونجا متاسفانه نه تنها شفاخانه ها و کلینیک های صحی بسته است بلکه همه مواردی که مربوط به کار نظام میشه در اونجا همه چیز مسدود است. بنابراین ما با این قبول ارزیابی بر روز یکشنبه قرار خود دادیم روی مواردی که در اون مشکلات موجود است این ما حتما با وزارت صحت عامه شریک میکنیم.
آقای حارس همچنان گفت با بسته بودن این مراکز صحی هزاران تن از خدمات صحی بی بهره شده و باید این موضوع دست کم گرفته نشود. به گفته وی اگر وزارت صحت عامه توانایی بازگشایی مراکز صحی بسته شده را ندارد باید از سازمانهای جهانی که در بخش صحت فعالیت میکنند و برخی نهادهای مؤثر دیگر درخواست همکاری کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندانی که همین حالا شنونده مجله فرهنگی آزادی هستید. باز هم من فیض الله قرداش با بسته ای از مطالب و گزارشات فرهنگی در خدمت دوستان قرار دارم و با استفاده از فرصت تقاضای ما از فرهنگیان و شنونده های باذوق این است که با ارسال مطالب ادبی و فرهنگی عنوانی مجله فرهنگی آزادی در نشر این مجله سهیم شوند. دوستان ها و مطالبی که در آگاهی دهی به مردم سودمند باشد دریغ نکنند و ما آماده نشر از برای امواج رادیو آزادی هستیم. به هر حال در برنامه حاضر این مطالب را داریم. سخن هفته در ماورای درسی از ابن سینای بزرگ با عنوان یک سکوت بجا بهتر از هزار دلیل بی مورد، فشرده یک ناول کوتاه از استاد اسدالله حبیب با عنوان شبها ارواح می آیند به جای داستان هفته. استاد سعدالدین شپون هم به جاویدانگی پیوستند و بیشترین بخش این شماره نیز به این خبر دردآور اختصاص دارد و اگر فرصت باقی ماند سایر مطالب. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
در هفته گذشته دو انسان بزرگ عرصه فرهنگ و ادب دایی اجل را لبیک گفتند. استاد سعدالدین اشپون نویسنده، ژورنالیست و رمان نویس افغان و خانم نانسی دوپری باستانشناس آمریکایی که حدود نیم قرن در افغانستان در کشف و معرفی آثار باستانی افغانستان خدمت کرد. نبود این دو شخصیت در گستره فرهنگ و ادب یک ضایعه است. در مورد حیات و فعالیت استاد سعدالدین اشپون در همین شماره از مجله آزادی برنامه ویژه تقدیم می شود. و اما در مورد کارهای خانم نانسی دوپری در هفته آینده گزارش و مطالب مفصل با دیدگاه های اهل فرهنگ خواهیم داشت. هیئت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر درگذشت خانم نانسی دوپری، مورخ و باستانشناس که برای حفظ تاریخ و آثار باستانی افغانستان مدارک را جمع‌آوری می‌کرد، ابراز تأسف می‌کند. خانم دوپری عاشق افغانستان بود. به همین دلیل در پی فهم بیشتر تاریخ این سرزمین، پیام او به باستانشناسان و پژوهشگران کشور این بود که تنها به خود و همکارانشان ننویسند. به همین دلیل مرکز منبع معلوماتی اکبر در پشاور که در چوکات نهاد اکبر پیریزی شده بود، نانسی دوپیری و همسرش لویی در عرصه باستانشناسی و کشف آثار تاریخی افغانستان خدمت ارزنده انجام دادند. موسیقی نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی گروه خطخطی در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه به همکاری نگارستان ملی به مناسبت روز جهانی صلح در باغ صلح و امید نگارستان ملی برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در مراسم افتتاح نمایشگاه فاضل سنچارکی معین امور نشرات صحبت کرد و گفت در حالی که جنگ در کشور ادامه دارد، برگزاری چنین نمایشگاه فرهنگی نوید تعالی فرهنگ و هنر را در کشور می دهد. سید عنایت الله اسدی مدیر عمومی نمایشگاه های گالری ملی گفت که در این نمایشگاه 54 اثر نقاشی، خطاطی و میناتوری گروه خطخطی که همه از جوانانند به مناسبت روز جهانی صلح به نمایش گذاشته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
استاد رحیم ابراهیم، نویسنده و محقق و سابق استاد پوهنتون بلخ، حکایتی آموزنده از دانای شرق ابو علی سینا را در صفحه فیسبوکشان نشر کرده و در سر لوحه این حکایت نوشتند زمانی ابن سینا گنگ می شود و از درسی که این طبیب نامی به یک قاضی هین بررسی یک قضیه عادی داده روایت می کنند. اصل این حکایت را چنین نوشتند: روزی از روزها ابن سینا به یک سفر دور و دراز مجبور شد. او چندین منزل با اسب راه رفت. اسبش مانده شد. زیر درختی لب جوی از اسب پیاده شد. او را به درخت بست و توبری کاه و علف را به گردنش آویزان کرد. خودش هم دورترک زیر یک درخت نشست و دستمالش را باز کرد. آن را پیش خود هموار نمود. در بین آن نان و کمی هم گوشت یخنی بود و خوردن آنها شروع کرد. در همین وقت مسافری دیگری هم آنجا رسید. او مرکبش را نزد اسب ابن سینا بست و خودش آمده به غذای ابن سینا شریک شد. ابن سینا از کالا و نان و خوردن هم کاسش دانست که او یک دهقان است. با او گفت مرکبت را پیش اسب من بسته نکن، اسب من شوخ است، به خرت ضرر می رساند. دهقان به گپ ابن سینا گوش نکرد، مصروف خورد نان و گوشت شد. اسب ابن سینا که اندکی دمراز شده بود به طرف خر حمله کرد و با یک لگد پایش را شکست. دهقان یخن ابن سینا را گرفت و گفت زود شو تاوان خر مرا بده، چرا که اسبت پای او را شکسته است. ابن سینا گنگ شد. هرچه دهقان بر سر ابن سینا داد کرد و دشنام داد، ابن سینا لام تا کام چیزی نگفت. دهقان مجبور شد که ابن سینا اسب و خر را به محکمه ببرد و در آن جای دعای خود را مطرح کند. قاضی رو به ابن سینا کرد و گفت ادعای این مرد درست است. ابن سینا که گنگ شده بود چیزی نگفت. قاضی به دهقان گفت این مرد گنگ است. دهقان گفت گنگ نیست، خود را به گنگی زده است، در لب جوی با من گپ زد. قاضی از دهقان پرسید در آنجا برایت چه گفت؟ دهقان گفت این مرد گفت خرت را پیش اسب من بسته نکن، اسب من شوخ است، به خرت ضرر می رساند. قاضی خنده کرد و به چال و تدبیر و فکر و اندیشه ابن سینا آفرین ها گفت. دهقان خجالت زده شد و از محکمه برآمد و با خر لنگش از آنجا دور شد. قاضی دست ابن سینا را گرفته با او گفت محترم، شما درس خوبی برای من دادید و یک سکوت بجا بهتر از هزار دلیل بی مورد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. و اما قبل بران چند سطری در مورد حیات دکتر اسدالله حبیب. دکتر اسدالله حبیب در اجده میزان سال 1320 برابر با 10 اکتبر 1941 میلادی در شهر کابل زاده شد. مکتب را در شهر میمنه ولایت فاریاب و دارالمعلمین را در کابل به انجام رساند و در سال 1343 از فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل لیسانس گرفت. استاد حبیب به زبانهای دری، پشتو، ازبکی، روسی، آلمانی آشنایی تام دارد. از سال 1968 تا 1973 میلادی تحصیل و تحقیق در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه دولتی مسکو، دفاع دکترا را با نگارش پایان نامه زیر عنوان بیدل و چهار عنصر و به دستاوری سند پی‌اچ‌دی در ادبیات موفق شد. دکتر اسدالله حبیب 5 دفتر شعری، 10 رمان، چندین نمایشنامه و 10 مقاله علمی و 10 ترجمه دارد که همه آثار او بی‌بدیلند. دکتر اسدالله حبیب 5 دفتر شعری، 10 رمان، چندین نمایشنامه و 10 مقاله علمی و 10 ترجمه دارد که همه آثار او بی‌بدیل است. دکتر اسدالله حبیب چندی رئیس اکادمی علوم افغانستان بود و سایر پست‌های عالی دولتی نیز کار کرده است و فعلا در خارج از کشور زیست دارد. حال فشرده ناول دکتر اسدالله حبیب با عنوان شبها ارواح می آیند را برای شما می خوانم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار میبازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم میپوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار میکند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک‌گویی به خانهش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک‌گویان دزدی می شود. مهدی جان و مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نام های همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نام نویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را می برند و تحقیق می کنند. و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمی انگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شمع در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند. و این پندار و انتظار در وضع بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازند. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جولیده او حرمت می گذارن. نان آبی برایش می آورن و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسن. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفسگل و طفلش آمده بودند. در هفته ای که گذشت فرهنگ و ادب در افغانستان دو خدمتگزار صادق و دلسوز خود را از دست داد. استاد سعد الدین شپون، ژورنالیست، نویسنده داستانها و ناولها، مردی که سخت عاشق وطن و فرهنگ وطنی بود، و دومی بانوی از سرزمین پهناور ایالات متحده آمریکا، خانم نانسی دوپری که حدود نیم قرن به فرهنگ و آثار باستانی افغانستان چنان صادقانه خدمت نمود که به عمر حدود 90 سالگی در مرکز این کشور کابل با زندگی ودا گفت. در مورد خانم نانسی دوپری در هفته آینده برنامه خاص و مفصل از برای مجله آزادی خواهیم داشت. و اما در این شماره بیشترینه به حیات و کارهای فرهنگی و ادبی و ژورنالیستی استاد سعدالدین شپون مکث مفصلی خواهیم داشت. استاد سعدالدین شپون به روز یکشنبه 10 سپتامبر سال 1207 میلادی با عمر بیش و کم 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا به جاودانگی پیوست و دوستان و علاقمندان خود را سوگوار نمود. مرحوم شپون مردی بود مصمم، بردبار و یک نطاق خوب، ژورنالیست پختکار و شهرت بالایی ایشان در ناول نویسی و داستان سرایی بود که امروزه اثرهای زیادی از ایشان باقی مانده و در شماری از پوهنتون‌ها و مثابه ممد درسی محصلین نیز تدریس می شود. چند سطری در مورد بیوگرافی مرحوم شپون. سعدالدین شپون پسر قاضی برهان الدین مدیر روزنامه اتحاد آن زمان در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز به دنیا آمد. مکتب ابتدایی را در خان‌آباد، متوسطه و لیسه را در شهر کابل در لیسه حبیبیه تکمیل و از آنجا برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت و ماستری خود را هم از آنجا به دست آورد. مرحوم شپون عضو اکادمی علوم و زمانی رئیس این درگاه بود و در همین زمین سالهای متمادی گوینده و برنامه ساز در بخش پشتوی رادیو صدای امریکا بود. خبر وفات این نویسنده شماری از دوستان و فرهنگیان را متاثر ساخت و شمار زیادی از اهل ادب چیزهایی در صفحات اجتماعی و ادبی نوشته و به فرهنگیان کشور ابراز همدردی و تسلیت نمودند و از کارهای برازنده استاد شپون یادهانی کردند. داستان پرداز معتبر کشور محمد حسین فخری چنین نوشته است: ای بسا آرزو که خاک شده. فخری می نویسد سعدالدین شپون نویسنده و استاد دانشگاه در امریکا زندگی را پدرود گفت. آقای سعدالدین شپون آثار زیادی از خود به یادگار گذاشت و رمان شنتاغی او از تسلد بیچون چرای وی در زبان پشتو و پیرنگ داستانی پرده بر می دارد و هواخواهان زیادی دارد. شپون مرد معتدل، شوخ و بزلگو بود. سالها فعالیت رسانه‌ای و فرهنگی داشت و می‌خواست نفس‌های آخرش را در وطنش بکشد و در میان هموطنانش جان سپارد که دریغا چنین نشد. نویسنده و ژورنالیست حامد علمی در صفحه فیسبوک خود نوشته: با نام سعدالدین شپون زمانی آشنا شدم که کتاب سانسور شده دی افغانستان دی جهاد تکلار به دستم رسید و آن را مطالعه کردم. اگرچه در سالهای جهاد با تحلیل او از جهاد افغانستان موافق نبودم، اما بعدها آیسته آیسته با نوشته وی موافقت نشان دادم. از قضا در رادیو صدای امریکا همکار شدیم و زمانی در ایالات متحده امریکا به حیث اتشه فرهنگی مصروف خدمت شدم. آشنایی و حتی شوخی های ما با استاد شپون صاحب بیشتر شد. او انسان خوش صحبت و بزلگو بود، با افسوس و درد که دیگر شپون با ما نیست. رادیو آزادی نیز برنامه هایی در مورد استاد شپون داشت و سلسله آن ادامه دارد. همکارم آرزو قیاسی بر روز سه‌شنبه گذشته گزارشی داشت با این شعر:
چند بار شیخ خونده چیز دیگه لاف و پاقی بانده افتخار رو کمه. ما واقعا چندی که فقط
این آواز است که برای همیشه خاموش شد. استاد سعدالدین شپون ادیب و ناول نویس مشهور افغانستان بود که روز یک شنبه در اثر بیماری که آیده حالش گردیده بود به عمر 85 سالگی در ایالات متحده امریکا درگذشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گذشته و ایراز آیه بزرگ خوانده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه و رادیو آزادی در مورد گفت:
جمهور رئیس استاد سعدالدین شپون وفات افغانستان
را رئیس جمهور غنی در گذشت استاد شپون را برای افغانستان ضایع بزرگ عنوان کرد. همچنان در پیامش گفته است که استاد به حیث شاعر، نویسنده و عالم و ادیب به فرهنگ افغانستان خدمت نموده است. وی توسط ناول‌ها، قصه های کوتاه و سایر نوشته هایش در بخش بیداری و پرورش ذوق ادبی جامعه نقش فعال ایفا نموده است.
در پیام رئیس جمهور همچنان آمده است که استاد سعدالدین شپون در روزهای بعد افغانستان و سالهای مهاجرت برای نجات این کشور و مردم آن تلاش های بی‌دریغ نموده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی این کشور نیز در پیام های جداگانه از درگذشت مرحوم شپون همدردی نشان دادند و وی را ضایعه بزرگ برای ادبیات پشتو خوانده اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در گذشت آقای شپون را ضایعه بزرگ برای ادبیات و ژورنالیسم این کشور دانسته و سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ با خانواده مرحوم شپون در تماس است تا مراسم جنازه و تدفین این ادیب و ناول نویس مشهور کشور را به بهترین شکل آن برگزار نماید. همچنان صدها تن از افغانها در صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر با خانواده استاد سعدالدین شپون همدردی نموده و غم درگذشت آقای شپون را در داور خوانده اند. سعدالدین شپون تا مقطع ماستری تحصیل نموده و بیشتر عمرش را به حیث استاد در داخل و خارج کشور و کار در رسانه گذرانده است. در بخش نثر نویسی کارهای زیادی انجام داده. در زمانی که استاد پوهنتون کابل بود، تئوری ادب را نوشت که محصلین از آن به عنوان یک اثر تحقیقی مهم استفاده می کردند. مرحوم شپون در کنار نوشته های کوچک و بزرگ، نزدیک به 9 اثر تحقیقی و تخلیقی برای علاقمندانش بر جا گذاشت. پله آثار تخلیقیش در مقایسه با آثار تحقیقی و سنگین تر معلوم می شود. وی 4 ناول نوشته که با استقبال گرم مطالعه کنندگان روبرو شده است. در این حال لال پاچه آزمون مشاور ارشد رئیس جمهور در امور علمی و اجتماعی میگوید که رئیس جمهور تعهد نموده است که مصارف جنازه و تدفین آقای شپون را از سرمایه شخصیش میپردازد. وی در مورد شخصیت و آثار مرحوم شپون گفت:
در نوشته ها، در نثر و در تحقیق وی ارزش و سود ادبیات توضیح داده شده است که ادبیات یعنی چی و از ادبیات چی لذت برده می شود. یعنی کارهای وی به نسل جوان ما حیثیت یک رهنما را دارد.
هرچند تاکنون مشخص نیست که استاد سعدالدین شپون چی وقت و در کجا به خاک سپرده خواهد شد، اما یکی از اعضای خانواده آقای شپون در امریکا بر رسانه ها گفته است که وی را طبق وصیتش در شهر جلال آباد دفن خواهند کرد.
استاد اسدالله غضنفر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور فرهنگی یکی از دوستان قریب مرحوم شپون بودند و سالهای زیاد در گستره نویسندگی به خصوص داستان و ترجمه داستانها مشاوره های بین آنها تبادله می شد که من شاهد آن بودم. دوشنبه گذشته استاد اسدالله غضنفر را به استدیوهای رادیو آزادی دعوت کردم و ایشان با جبین گشاده پذیرفتند و من مصاحبه‌ای در مورد حیات و آثار مرحوم سعدالدین شپون با ایشان انجام دادم که شما را به شنیدن آن نیز دعوت می نمایم. استاد محترم، استاد اسدالله غضنفر، با تأثر که استاد سعدالدین شپون را هم از دست دادیم و رایی که برای همه هموار است قبل از دیگرها رفتن، جناب غضنفر، شما یکی از دوستان قرین استاد شپون بودین و من به مثابه یک همکار دفتر سابق شما شاهد صحبت‌های شما بودم و خوشبختانه من با این مرد بی‌بدیل به سبب شما آشنا شدم. در نخست صحبت در مورد شیوه نویسندگی به خصوص نثر نویسی و رمان نویسی استاد شپون از شما بشنویم. به مثابه یک صاحب نظر چه دیدگاهی دارین؟
جناب استاد قرداش، استاد شپون از نویسندگان بزرگ معاصر افغانستان بود. او شیوه خاص در نثر نویسی و در داستان نویسی داشت. به لحاظ سبک، طرز نگارش، استاد شپون بیشتر مایل بود که یک سبک غیر رسمی را داشته باشه، به گونه نوشته کنه که به گپ زدن مردم، به طرز صحبت مردم نزدیک باشه. یعنی تمایل او به زبان شفاهی یکی از ویژگی های سبکی استاد شپون بود.
یعنی ساده نویس بودن؟
ساده نویس هم گفتم میتونیم.
بله.
یعنی چیزی که نوشته میکرد، ای تو فکر میکردی که نوشته نیست، یک کس گپ میزنه.
بله.
یک کس زنده دمیجه شیشته، یک آدم خوش صحبت دمیجه شیشته، یک آدم با تجربه، یک آدم جهان دیده و صحبت میکنه و گپ میزنه. همین تو یک احساسه با کسی که آثار او رو مطالعه میکنه برش دست میده. از جانب دیگه نثر او فوق العاده تصویری است.
بله.
چیزی که نوشته میکنه او را میتونی لمس کنی، او را میتونی ببینی، او را میتونی بشنوی، او را میتونی بو کنی. نثر او بیشتر متوجه حواس پنجگانه است که البته برای کسی که داستان نوشته میکنه و نثر هنری نوشته میکنه تصویری نویسی بسیار مهم است. یک ویژگی دیگه نوشته های استاد شپون و داستان های او قوت ایرونیک نوشته های اوست. او به طنز توجه زیادی داشت. البته طنز به معنای یک پدیده سطحی نه، بلکه طنز به این معنا که واقعیت های متناقض زندگی را بیان کنه و به تصویر بکشه. استاد شپون از عنصر ایرونی در نوشته هایش بسیار زیاد استفاده میکرد و از این نظر هم یک نویسنده بی‌بدیل افغانستان بود.
استاد شپون همونطوری که کارهای او مورد ارزیابی شوه، با بودهای متنوعی چون ژورنالیست، نویسنده، رمان نویس و یک منتقد ادبی و چندین راهکارهای دیگر شامل میشه. برجستگی استاد شپون در کدام یکی از آنها برازنده تر بود به نظر شما؟
در اوایل کار نویسندگی استاد شپون بیشتر به حیث یک مترجم آثار ادبی و ضمناً به حیث یک نقاد بسیار خوب مطرح شد.
بله.
او که در آمریکا تحصیلات ادبی را داشت، ادبیات، نیم قرن پیش از امروز نظریات بسیار نوی ادبی را به افغانستان آورد و برای معرفی تئوری ادبیات در افغانستان و برای معرفی رویکردهای نوین نقد در افغانستان کوشش‌های بسیار زیادی کرد. البته در نیمه دوم زندگی خود بیشتر به داستان نویسی رو آورد.
بله.
و یکی از موفق ترین داستان نویسان افغانستان شد. بله. او هم در داستان کوتاه. بله. و هم در ناول نویسی.
بله.
بسیار زیاد موفق بود و میتونیم بگوییم که بیشترین کاری که استاد شپون انجام داده در ساحه داستان نویسی است.
از داستان نویسی حرف زدین، رمان شینتاغی که در میان مردم بسیار شهرت به خصوص داره و ویژگی رمان چه بوده میتونه که اینقدر مورد پسند مردم واقع شده؟
ما در ابتدای مصاحبه جناب استاد قرداش از خصوصیات و ویژگی های داستان نویسی و نثر نویسی استاد شپون تذکر دادم. اما خصوصیات در شینتاغی هم میتونیم در حد کمال پیدا کنیم.
بله.
یک اثری از فوق العاده تصویری، یک اثر فوق العاده طنزی است، یک اثر است که طرز نگارشش به زبان مردم بسیار زیاد نزدیک است.
بله.
البته این اثر خصوصیات دیگه هم داره. در این اثر جنگ مجاهدین علیه قوای شوروی تصویر شده و در این زمینه در اون وقت خصوصا آثار بسیار کم بود.
بله.
و ناول استاد شپون، رمان استاد شپون در این زمینه از آثار اولی است در این ساحه. ضمناً این اثر به خاطر صحنه های دراماتیک خود بسیار مورد توجه است و از طرف دیگه شخصیت پردازی این اثر، یعنی کرکترهایی که در این اثر معرفی میشه، دو هم دقت بسیار زیادی صورت گرفته. فکر میکنم مهمترین ویژگی ها و خصوصیات بسیار عمده و بارز شینتاغی همیست که گفتم.
استاد شپون چند دقیقه قبل به ایالات متحده رفتن، اما من از برای صحبتایشان ایتو استنباط میکنم، ایتو برداشتی دارم که به کشور آبایی خود بسیار میاندیشیدن و نوی نگرانی از گفتارشان ایتو پیدا بود که گویا چون این روزی هم خواهد شد که در بیرون از کشور خود وفات کنه یا بیرون از کشور خود باقی بانه. به این نگرانی استاد چه نظر دارین؟ آیا شما هم چیزی رو حس کرده بودین؟
بله، جناب استاد شپون یک شعری داره که یکی از شاهکارهای معاصر ادبیات پشتوست، دساه شعر او ده مهاجر خوب نام داره. بله. او میگه که ما اگه خواب میبینیم، خوابایم هم ده وطن میباشه، ده خواب به شمالی میریم، ده خواب به سالنگ میریم، به تگاب میریم و به خانابات میریم و زیر چنارا ده تابستان میشینیم. و زمنان ده او همو شعر میگه که ما که ده خواب میمریم هم ده وطن میمریم. یعنی منظور است که امو احساس نوستالژی که بسیار قویر دو شعر پیدا کردم میتونم، یعنی خاطره وطن، یاد وطن،
یعنی غربت احساس میکردم،
احساس بسیار عمیق غربت داشتن. مثل که در آثار شعر دیدم میتونم، زندگی واقعی در زندگی شخصیش هم همیشه صحبت وطن داشتن. برای آخرین بار سال گذشته به کابل آمدن و اید مکرویان در منزل چهارم یا پنجم خانه داره، بازی رفتن برش دموجه بالا شدن برایش بسیار مشکل بود.
بله.
یک روز خوب یادم میاد که سال گذشته، تابستان گذشته، تا به منزل چهارم یا پنجم حدود 15 دقیقه بالا شد و من باش بودم و من خودم بسیار خسته شدم که تا اوجا به این شکل بالا می شدم. وقتی که دا اوجا بالا شدم، اولین حرفی که زد برای من گفت، میگه زندگی در وطن بسیار زیاد زیباست. من دیگه در اون وقت توقعی را داشتم که حالی باید شکایت کنم. و ضمناً هر سال از امریکا به افغانستان می آمد و ایره می گفت که خدا کنه که دمیجا وفات کنیم. منتها تقدیر چیز دیگه بود و البته دولت افغانستان تصمیم گرفته که جنازه او را کابل انتقال بده و در افغانستان به خاک سپرده شود.
سوال آخر همی بود که امروز در فیسبوک یک عباره بسیار جالبه من دیدم که علاقمندای استاد نوشته بودن که در نصر پادشاه لقب داده و علاقمندشان. یعنی شما هم اونطور فکر میکنین که واقعا در نصر پادشاه بودن؟
این لقب بعد از به این روزها و به این وقتها تعلق نداره. سالها پیش این پادشاه نصر میگفتند و هر کسی که این لقب داده به نظر من قضاوت بسیار عادلانه را انجام داده. او بدون شک سلطان نصر بود.
خداوند بیامرزه استاد شپونه، استاد غضنفر عزیزی که حاضر شدین یک چند صحبتی با ما در مجله فرهنگی آزادی انجام دادین، خیلی زیاد تشکر از شما.
تشکر، زنده باشین استاد قرداش.
طرز فعالیت ادبی به خصوص در نویسندگی که استاد شپون شمار زیادی از کوچه ها و پس کوچه های آن را پیموده، در آثار طنزی وی بیشترین قابل دقت و تعمق است و همانطوری که آثار هر نویسنده مورد نقد قرار می گیرد، بعضی از بودهای خصوصی در نبشته ها در شماری از موارد جانب قبول را نمی گیرد. آثار استاد شپون هم از این دایره بیرون نیست. مسئله را همکارم استاد عمان نیازی از نویسنده آگاه نجیب الله منلی پرسیده و در مجموع این پاسخ را دریافته است و دیده می شود استاد منلی در نقد شیوه نگارش و بحث پیرامون ترجمه شعر با استاد شپون در یک مسیر راه نمی رود و شیوه نگارش او را با ذره‌بین خیلی دقیق علاجی کرده است که در اینجا فشرده آن را برای شما تقدیم می کنیم. در مورد ترجمه های استاد شپون، یک تعداد از ترجمه هایش که ترجمه های جدی است به زمان ارتباط می گیره که اونا وظیفه استادی داشتن و برای استفاده شاگردای خود یک تعداد متون ترجمه کردن. اینا همچنان یکی از بهترین داستان های ادبیات جهان، پیرمرد و دریا،
اثر ارنست همینگوی را به پشتو ترجمه کردن. در مورد من معلومات زیاد ندارم، اما در مورد ترجمه شعر شخصا با استاد شپون چندین بار در بحث ها و مناقشه های شدید درگیر شدم، به این معنی که ما هم کوشش میکنم که ادبیات جهان را به زبان های خود ما بیان بکنم و استاد شپون هم همین کوشش را داشت، اما فرضی استاد شپونی بود که انسان نمیتونه بغیر از زبان مادری خود به زبان دیگر شعر بگوید. هرچند استاد شپون به زبان دری حاکمیت کامل داشت، به انگلیسی حاکمیت داشت، ولی فکر میکرد که به زبان ها شعر گفته نمیتونه و کسایی هم که به زبان غیر زبان مادری شعر گفتن در حقیقت شعرشان دلنشین نیست برای کسایی که زبان مادریشان است. این پیش استاد شپون یک عقیده پخته شده بود و گاهی برای من شک پیدا میشه که زمانی که اینا شعر ترجمه میکردند و شعر قسم ترجمه میکردند که از زیبایی ترجمه، از لطافت ترجمه بکاهند، هدفشانی بود که نشان بدن که واقعا شعر ترجمه نمیشه. یک نوع بازی بود در اینجا که باز هم گاگای خودشان هم ترکیبای زیبای پیدا میکردن که با اصل متن فاصله میگرفتن، ولی همیشه کوششان بود که نشان بدن که شعر ترجمه نمیشه. گاگای خوبی یک بازی بین اونا و ما بود که برای ما بعض شعرهای انگلیسی را میدادن به شکل چلنج که اینا را ترجمه کو، و بعد سر ترجمه ما ایراد میگرفت که نشان بده که ترجمه یک کار ناممکن است. و خب یک شوخی بین همکارا گفته میتونیم در مورد طنزی که میگن استاد شپون در اونجا استاد است. اینجا باز هم آدم باید یک کمکار به دقت صحبت بکنه. استاد شپون یک نویسنده و یک شاعر متعهد است و زمان به کار شروع میکنه در سالهای 1330-1335 که افغانستان صحنه حرکت های سیاسی و افکار اجتماع گرایانه و افکار سیاسی مدرن است. مبارزه به خاطر دموکراسی در افغانستان جریان داره، مشروطیت یکی از موضوعات روز است و استاد در همین حرکت سیاسی دخیل است. در اون زمان وقتی که اینا شعر نوشته میکنن، شعرهایشان شعرهای جدی است. مثلا شعر در قد وژغوری، اینا سواحل در قد نشان میدن که آب امو به فرسایشش دوام میده و استاد در پشت فرسایش سواحل امو تجاوز متصور از شمال میبینه. مسئله بسیار جدی است و به شکل بسیار جدی مطرح شده. زمانی که استاد درباره کارگرایی که تونل سالنگ میکنند گپ میزنه، در اونجا باز هم کارگر افغان را در مبارزه با یک طبیعت خشن و در جستجوی یک آینده روشن نشان میده و در اینجا ما نه هزل داریم و نه طنز داریم. اما زمانی که شرایط تغییر میکنه و یک دنیای متضاد ایجاد میشه، خود استاد شپون پدرش قاضی است، برادرش یکی از رهبران نهضت اسلامی است، اما خودش یک آدم چپی است و آدم چپی است که با چپی های رسمی، با کسایی که در نهضت چپی به خاطر احراز قدرت کار میکنن با اونا هم سازگار نیست و بالاخره مجبور میشه که کشور را ترک کنه. در این صورت وقتی که از افغانستان گپ میزنه، شرایط افغانستان گپ میزنه، مجبور میشه که جدیت و هزل را با هم یک جای بسازن. و این مشخصه سبک شپون است. وقتی ما میگیم که شپون یک سبک منحصر به فرد داره، یکی از مشخصات بسیار عمده شمیست که مسائل بسیار جدی را با یک زبان بباکانه، بدون از اینکه بعض نزاکت ها را در نظر بگیره، مطرح میکنه و خودش یک نوع بغاوته میخواد که صحنه سازی بکنه. اگر شما به شعری که با مادر خود نوشته کرده بعد از وفاتش توجه کنین، در اونجا میگه که گپ میزن از 1,000,000 شهید و با درباره 1,000,000 شهید میگه که میلیون شپک شلینه دی چه بگوتو بایش ماری. مادرش به سواد است، مادرش پیر است، مادرش یک افغان عادی است. وقتی که برش از 1,000,000 حرف میزنه، میلیون چیزی نیست که برای از او قابل تصور باشه. شاید کلمه لک شنیده باشه، ده لک شاید یک چیز بسیار عجیب برش باشه، اما چیزی را که مادرش و هر مادر افغان به او عادت داره، ارقام خرد است، 100-120 و ای را ما با انگشت میشماریم. پس وقتی که میگه میلیون شپک شلینه دی چه بگوتو بایش ماری، آدم فکر میکنه که طنز داره. در حقیقت طنز نیست، یک واقعیت تلخ جامعه ماست که ما از یک طرف با میلیون ها کشته مواجه هستیم و از طرف دیگه برای گفتنش حتی اعداد هم نداریم، کلمات در جایش بانیم. مقالات سیاسی شکه چاپ شده و تحت نام آشانی زنبور چاپ کرده و یه هم گپی ساده نیست. آشانی زنبور تنها نشت زدن نیست، عسل هم در پشت سرش است و ما را دسترسی به عسل مجبور است که بعد از تحمل بعض نشتنی ها آدم به او برسه. فکر میکنم که امو خاصه سبک شپون در اینمی تضاد است که ما یک واقعیت بسیار خشن داریم و برای گفتن واقعیت خشن اگر ما کلمات خشن استفاده میکنیم واقعیت ما زننده میشه، قابل درک نمیشه، او را از خود ساخته نمیتونیم. ما به خاطر از اینکه زندگی تلخ خود از خود ساخته بتونیم مجبور هستیم که نمک طنز او داخل بسازیم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله مددگار.